تون رو بشنوید.
اگر ببی تو باوانم نو کس بزا آنم لجاوان کو قربوم لال بی زوا آن ار لجاوان قربوم باوانم لال بی زوا آنم ار گیان لگزا آنو اوه لگزا آنو گیان لگزا آنو اوی لگزا آنو ار لگزا مکا آنه لگزا ملتی اینی لگزا مکا آنه لگزا ملتی این ار کس نیا بجاری باوانم ریشم نرفه اینه کس نیا بچاری پاوانم ریشم ده آنم برگی آسیا آجی لبرنکا آنم برگی آسیا جی باوانم لبرنکا آنم ارگان لرزا آناو اوه لرزا آناو گان لرزا آناو اوه لرزا آناو وی لرزا نکا آنه لرزم لرزی اینی لرزا نکا آنه لرزم لرزی اینی ارکس نیا بجاری باوانم ریشم درده اینی وی ریشم درده اینی وی ریشم درده
لذت مشاهده و درک بزرگترین هدیه طبیعت است. خدا نگهدار شنوندگان بزرگ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی‌های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران، با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید.
رادیو ایران. موج FM ردیف 90 مگاهرتز.
موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب آب آبادی نوشته هاجر کوشکی بازیگران بهناز بستاندوست نورالدین جوادیان ماندانا اصلانی پریسا مقتدی فریبا طاهری کارگردان محمد پور حسن گوینده نگین خواجه نصیر افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار حیدر صفدری تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده قسمت هشتم
در قسمت های قبل شنیدیم صدیقه با مهاجرت خانوادگی فهیمه از روستا مخالفه چون با رفتن اونا تنها کلاس روستا تعطیل میشه و بچه های صدیقه برای ادامه تحصیل دچار مشکل میشن. صدیقه پیش پدر شوهرش اسکندر که عضو شورای روستاست میره و از شورا بابت کمکاری ها و مهاجرت افراد گلایه میکنه و باعث ناراحتی پدر شوهرش اسکندر میشه. اسکندر با صدیقه قهر میکنه. چوپان ده آسیب دیده و در روستا کسی نیست که گله رو به چرا ببره. با حمایت صدیقه آمنه همسر چوپان روستا تصمیم میگیره تا بهبود شوهرش گله رو به چرا ببره و با این کار مانع فروش گوسفندان آبادی بشه. رضا شوهر صدیقه تصمیم به مهاجرت میگیره اما خانم فتحی کارشناس اداره کشاورزی به صدیقه پیشنهاد میده در انتخابات شورای روستا ثبت نام کنه. صدیقه میدونه برای رأی آوردن در انتخابات باید با پدر شوهرش رقابت کنه. آقای زاره یکی از اعضای شورای روستاهای همجوار صدیقه رو از مشکلات شورای روستا با خبر میکنه تا صدیقه بدون احساسات تصمیم بگیره. صدیقه از گلچهره یکی از ساکنان قدیم روستا که رشته حقوق خونده میخواد که علیه مرادی که به ناحق دور مراتع روستا حصار کشیده شکایتی تنظیم کنه. آقای مرادی که متهم به زمین‌خواریه صدیقه را به مناظره دعوت میکنه. عده‌ای فکر میکنن تمام تلاش‌های صدیقه برای تبلیغات انتخاباتیه و حالا بشنوید ادامه داستان رو.
سلام آقا رضا، رفتی رو پشت بوم؟ عروسی انقدر صدای ساز و نغاره میاد؟
دلا مامان گفته خونه رو چراغونی کنم، نمیخواستم بیام اینجا. تو خونه سنگی نشسته بودم، گفتم بعد انتخابات میام. بابان گفت باید بیای خونه رو چراغونی کنی.
برای انتخاباته؟ این ساز نقاره خونه افراسیابیه؟ بکرم پسرش دوماد شده.
افراسیاب میخواد از امروز تا انتخابات قضا بده.
کلی در خونهش آدم جمع شده بود،
فامیلاش از سر اومدن. کجا میری صدیقه ها؟ آقا نگفت نه یا خونشون؟
اما اسکندر که خونه نیست، داروهای زنمو رو دارم میرم میدم بهشون. سلام زنمو. شما هم که دیگه رو آوردین بیرون، شما هم پخت داری؟
افراسیاب بریز و به پاش زیادی داره، آقا اسکندرم میخواد خرجی بده.
زنم و شما حال خوبی برای پخت و پس نداریم که.
انتخابات قبلی تو می آمدی کمک، حالا که نمی آی خودت می خواهی رای بیاری؟
زنم و من رای بیارم یا نیارم خیلی برام مهم نیست، فقط می خواهم حرف دلمو بزنم. 4 سال پیش نمی دونستم این پخت و پزای انتخاباتی کار خوبی نیست، ولی حالا که می دونم.
کی گفته کار خوبی نیست؟ گناه که نداره فامیلشو قضا میده.
رفته بودم نن سعیدو ببرم دکتر، از وقتی گاوش مرده خیلی حالش بده.
10 بار بهش گفتم نن سعید گاوه ول نکن خودش بره چرا، هر چیزی صاحب میخواد.
آشغال خورده. خب
صاحب داشت آشغال نمیخواد.
آقا رضا بهتر نیست این نامزدهای انتخابات که انقدر بریز و پپاش میکنن پولشونو بدن به نن سعید که جبران خسارتش بشه؟ حرف من اینه.
چرا، فکر خوبیه، بهشون بگو.
شما این کارو بکن خانم نامزد انتخابات.
من پول برای خرج کردن ندارم آقای همسر نامزد انتخابات.
مرادی به من زنگ زده 20 بار میگه زن ترسیده، گفتم مناظره کنیم قبول نمیکنه.
مناظره چیه؟
مرادی داره ادای بی خود در میاره، از بس نن سعید بیتابی میکنه حال منم بد شده.
گاو گرون قیمته، میخواست بفروشتش، گفت گاو بزرگتر بشه گوشتش بیشتر بشه.
صدیقه میگم آقای مرادی میگه کی بیام برای مناظره.
نمیخوام جوابشو بدم. برای چی باید جوابشو بدم؟
جوابشو ندی این ازش ترسیدی، یعنی اون حرف حق میزنه.
الو
الو
سلام گلچهره.
سلام صدیقه، خوبی؟
چی شد؟ تو قرار بود منو خبر کنی. مرادی هرچی زنگ میزنه جوابشو نمیدم. کی میای حرف بزنی؟
من تا بعد انتخابات نمیام روستا.
خب بگو چی بهش بگم من آخه؟
صدیقه
ها،
تو فکر میکنی پرونده زمین خالی به همین راحتی به جریان میفته؟
من جواب مرادیو چی بگم؟ گفتم بیا کمک من آخه.
اولا من وکیل نیستم، یه مشاور حقوقی ام. دوما هر کاری ام بخوام بکنم بعد انتخابات.
یعنی چی بعد انتخابات؟ بعد انتخابات
چی یعنی چی؟ متوجه نمیشی؟ الان من بیام کمک تو وقت متهم میشم به حمایت از تو.
بحث مرتعه یه روستاست.
بعد انتخابات درباره از حرف میزنی صدیقه؟ من دوست دارم خواهم.
میدونم، منم خیلی تو رو دوست دارم،
ولی بی خود و بی جهت نمیخوام برای خودم درد و سر درست کنم. باشه صدیقه؟ خدا
خدا حافظ.
صدیقه با چی حرف میزنی؟ من جواب مرادی رو چی بدم؟
هیچی، حالا بعدم بهت میگم. بیا بریم پیش زنمو. زنمو عمو اسکندر چرا انقدر با من اوقات تلخه؟ شما میدونی؟
من کور بودم، تو خونه بابامم ننه و بابام به من محبت نمی کردن. اسکندر اومد خواستگاری من. خیلی ها دلشون میخواست اسکندر دومادشون بشه، ولی اسکندر اومد سراغ من. اونجور مردی که یه اون با زن کور زندگی کرده بی انصافه.
کی گفته اما اسکندر بی انصافه؟
ننه و بابام میگفتن سرخک کورم کرده. خیلی ها میگفتن بچه هام کور میشن. به اسکندر میگفتن پشیمون میشی، ولی اسکندر مردونگی کرد. خدا هم به ما بچه های سالم داد. اینجور آدمی بی انصافه؟
زنم و من گفتم اما اسکندر بی انصافه.
من میرم درو با کنم.
اسکندر نیامده بود سراغ من، معلوم نبود چه روزگاری داشته.
اما اسکندر جوون مرد، شک ندارم. میگم چرا اینقدر الان با من بد شده؟
چون تو باهاش بد شدی.
صدیقه آمنه خانم اومده دمه در کارت داره.
کمکم میکنی برای پخت غذا یا نه؟
شما به امو اسکندر بگو هزینه این بریز به پاشا رو بده به ننه سعید. سلام آمنه خانم، خوبی؟ چرا نمیای تو؟
علیکه سلام، میترسم گاوه ننه سعید مرده گله بمیرشی.
گله رو خب سمت آشغالا نبر. چی بگم؟
گله رو سمت مرتع نبرم چون حصار داره، سمت تپه نبرم چون آشغال داره، سمت جنگل نبرم چون تو جنگل گم و گور میشه. من کجا ببرمشون آخه؟
آمنه، مسئولیت گله با توه.
تو منو وادار کردی، تو بگو من چی کار کنم.
من چی کارم؟ چرا هرکی یه کاری داره میاد سراغ من؟ ننه سعید به من التماس میکنه مشکلش رو حل کنم. اون یکی میخواد یه کاری برای پسرش گیر بیاره به من میگه. اون یکی سقف خونش خراب شده میاد سراغ من.
چون تو هستی که میگه این روستا آباد میشه.
غیر از من هیچ کس دیگه اعتقاد به آبادی این روستا نداره.
تو یکی امیدواری.
مگه یه دست صدا داره؟ مگه کسی تنهایی میتونه کاری بکنه؟
خب حالا بگو من چی کار کنم؟
برو پیش زنم و منیره برات یه جوشونده درست میکنه حالت بهتر میشه.
بابا گله رو ول کردم اومدم.
اون آقای افراسیاب که صدای ساز و نقارش تا بیرون از ده میادم عضو شوراست. برو در خونش بهش بگو مشکل تو. چرا نمیری؟
باریکلا.
چرا از آدمای شورا میترسی شما؟
باریکلا باریکلا. این شد جواب من؟
خوش جواب بهتری داشتم بهت میدادم. خودت هم میدونی من چقدر تقلا میکنم. ننه سعید از داغ گاوش حال خوشی نداره. اون وقتی صدای ساز و نقاره گوشش رو کر کرده. آخه این رسمه.
آمنه خانم بفهمه تو.
هیچ کسی نیست به داده ما برسه.
من گفتم برای خود درد سر درست نکن. گله رو فروخته بود. الان هم دست و طلبکار نبود. حق داره بترسه. من هم میترسم. گوسفندهای ما هم مریض بشن بمیرن چی؟
راه حل داره آقا رضا. باید بریم بخشداری اعتراض کنیم که چرا روستای ما شده محل زباله. آقایون کار مهمتری دارن. یه هفته باید ساز و نقاره بزنن و خون به جگر ننه سعید و آمنه بکنن.
حالا کجا میخوای بری صدیقه؟
میرم هیزم جمع کنم نون بپزم.
نامزد انتخابات که از این کارا نمی...
هنوز تا نماز خیلی وقته. چرا انقدر زود اومدیم مسجد؟ من کلی کار داشتم تو خونه.
آقایونی که میخوام برای شورا رأی بیارن بعد از نماز تو مسجد حرف میزنن.
صدیقه تو هم میخوای حرف بزنی؟
من یه جور دیگه با مردم حرف میزنم.
من اومدم اینجا بشینم تا تکلیفم رو معلوم کنم، بفهمم گله رو برای چرا کجا ببرم. منیره خانم ناراحت نشی از این آقا اسکندر سوال بپرسم ها؟
صدیقه منو برای چی آورده اینجا؟
برای قوت قلبم زنم اونجا.
همه عکساشونو زدم به دیوار. تو چرا عکستو نزدی به دیوار؟
همه همدیگه رو تو این آبادی میشناسن. عکس نمیخواد.
یه امروز گله رو یونجه بدم. بقیه روزا چی کار کنم؟
حتما ازشون بخوا. اعضای شورا تکلیف آشغالا رو باید معلوم کنن.
خدا به خیر بگذار.
از چی میترسی زنمو؟
آقا اسکندر بفهمه با تو اومدم مسجد.
زنمو حواست به بچم باشه.
من چش دارم حواسم به بچه تو باشه؟
همین دستشو بگیر که از حیات نره بیرون، خطر داره.
تو کجا میری؟ چی کار میخوای بکنی؟
بلنگو رو آوردن تو حیات مسجد. اعضای شورا باید بیان حرف بزنن. قبل از اینکه اونا بخوان حرف بزنن من حرفمو میگم.
هیچ کسی که تو مسجد نیست، برای کی میخوای حرف بزنی؟
تو بلنگو که حرف بزنم همه میشنفن دیگه.
اهالی آبادی سلام، من صدیقه کشاورزم، دختر مرحوم آقا نصرالله. اهالی آبادی میشه به حرف من گوش بدین؟
میخوای بگی بهت رأی بدن؟
آقای مرادی همون که میاد محصولاتمونو میخره، همون که دور مرتع کنار روستا حصار کشیده، همون که ما میگیم زمین خاری کرده، به من گفته بیا با هم مناظره کنیم. من میخوام از شما کمک بگیرم. بعضی روستاها کنار جادن رفت آمد زیاده، درآمد مردم هم بیشتره. بعضی از روستاها مثل روستای ما کنار جاده نیست، ولی یه حسن بزرگ داره، یه طبیعت بکر. سالهای سال کوهنوردا میومدن اینجا، از اینجا میرفتن بالای کوه، از اینجا میخوره به یه تنگه دیدنی. تو تنگ آثار باستانی هست. ما یه چشمه داشتیم با آب خوب، چشمه آب گرم. حالا مرادی دور همه زمینای خوب ما حصار کشیده. من رفتم منابع طبیعی، میگن نمیدونیم چطور آقای مرادی مالک شده. آقای مرادی گفت زمینو میخواد برای گاوداری. بزرگترهای ده هم قبول کردن، ولی آقای مرادی میخواد مجتمع گردشگری بزنه. خب به نفعش که این روستایی به قول خودش ناآباد خالی از آدم بشه و روستا رو خراب کنه تا مجتمع گردشگریش بهتر بشه دیگه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید دست بذاریم رو دست هم تا بذاریم این روستای ما خالی بشه و تحویلش بدیم به آقای مرادی؟ من اصلا حرف زدن بلد نیستم، بیشتر از اینم نمیتونم حرف بزنم. به من کمک کنید. مرادی میخواد با من مناظره کنه.
حرف زدن چقدر سخت زنمو. خوب حرف زدم؟
ها؟ چرا اینقدر نفس نفس میزنی؟
چون اولین بار پشت بلنگو حرف میزنم.
با گلم میگفتی.
آمنه خانم، اینو قرار شد خودت بگی،
منو از اینجا ببر.
رضا حتما الان میخواد به هم یه چیزی بگه، الان اوقات تلخی میکنه ها. الو سلام. سلام رضا جان.
سلام. اینقدر احساس تنهایی کردی که رفت که پشت بلنگو گفتی؟
از مردم خواستم کمکم کنن، جواب مرادی رو بدم.
من خودم همراهتم. بدم خداحافظ.
رضا چی شد که یه هایی یه دفعه این نظر عوض شد؟
ها من صدات از بلنگو شنیدم، یه حالی شدم، دلم برات سوخت. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
صدیقه تو هم بهمون حرف بزن، مثل بقیه کسایی که میخوان رأی بیارن. اگه تو نترسی بمونی منم نمیترسم، حرفامو میگم.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما یاران صاحب دل، درود بر شما که بزرگوارید و مهربان، دلتان خوش و روز و روزگارتان خرم باد. عزیزان در پگاهی دیگر به پیشگاهتان آمده ایم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه های قند پارسی را تقدیمتان کنیم. حکایت هایی که از تلخی و شیرینی زندگی گذشتگانمان میگوید و ما را از ماجراهای روزگار آنان آگاه می کند. و اکنون این شما و این حکایت های برنامه امروز از کتاب های کهن پارسی. گویند بهرام گور از پادشاهان ساسانی در تیراندازی و شکار بسیار توانا و کارآزموده بود، به طوری که در شکارگاه هیچ کس مانند او توانایی شکار نداشت و صد البته همه او را تواناترین مرد شکارگاه می دانستند. اما روزی از روزها بهرام و گروهی از همراهان به شکار رفتند. کنیزکی نیز همراه آنان بود. شاه و همراهان در پی شکار پیش می رفتند که ناگهان آهویی از دور پیدا شد. شاه تیر و کمان آماده کرد و در این حال رو به کنیزک چنین گفت:
آیا می خواهی پا و گوش این آهو را به هم بدوزم؟
کنیزک گفت: آنچه شاه بفرمایند می پذیرم و برایم ارزشمند است. شاه که چنین شنید شاد شد و مهره‌ای در کمان نهاد و با روشی که می‌دانست آن را پرتاب کرد و در گوش آهو انداخت. حیوان برای خاراندن گوشش پا را بلند کرد و به گوش مالید و در این هنگام بود که بهرام با رها کردن تیر پا و گوش آهو را به هم دوخت. شاه از این کار شاد شد و به خود بالید و انتظار داشت که کنیزک او را بستاید و آفرین ها بگوید. ولی چون از دخترک سخنی نشنید، خود به زبان آمد و به کنیزک گفت:
هنر دستم را چگونه دیدی؟
کنیزک گفت: خوب بود.